ساعت 21 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ستاد امر به معروف ناکامی در واداشتن زنان به رعایت حجاب را پذیرفت. آمریکا یک شبکه بین‌المللی ارسال تجهیزات ساخت پهپاد و تسلیحات به ایران را تحریم کرد. شاهزاده رضا پهلوی در تل آویو دموکراسی اسرائیل را ستود. ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بیانیه‌ای تأکید کرد که شیوه‌های فعلی برای اعمال حجاب اجباری پوسیده و شکست خورده است. ستاد امر به معروف در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد نوشت این سازمان معتقد است که در مواجهه با معضل کشف حجاب نباید سراغ شیوه‌های پوسیده و شکست خورده قبلی رفت، بلکه باید به شیوه‌های مؤثر و کم هزینه روی آورد. این ستاد همچنین تأکید کرده که شیوه‌های اعمال حجاب نباید موجب طرد مخالفان حجاب اجباری از دین و نظام شود. این ستاد مدعی شد که بدون هر گونه تنش، درگیری، ماجراجویی و حرکت‌های بی‌قاعده نیز می‌توان قوانین حجاب اجباری را اجرا کرد. آمریکا روز چهارشنبه یک شبکه بین‌المللی تهیه و ارسال تجهیزات ساخت پهپاد و تسلیحات نظامی به ایران را تحریم کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، 4 فرد و 6 شرکت از کشورهای مختلف به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. در میان افراد تحریم شده نام مهدی خوشقدم، رئیس شرکت پردازان سیستم نماد آرمان ایران که در مالزی فعالیت می‌کند دیده می‌شود. شرکت آماج نیلگون بوشهر همراه با 3 شرکت چینی، 1 شرکت مستقر در هنگ کنگ و 1 شرکت از مالزی نیز به لیست تحریم‌ها افزوده شدند. علاوه بر مهدی خوشقدم، 3 شهروند نیکاراگوئه نیز در فهرست تحریم‌ها جای گرفتند. در پی ارسال صدها پهپاد ایران از به روسیه برای حمله به اوکراین، آمریکا، کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا تا کنون چند دور تحریم علیه نهادها و اشخاص ایرانی و خارجی مرتبط با صنعت پهپادی ایران وضع کردند. شاهزاده رضا پهلوی در ادامه سفر خود به اسرائیل در یک نشست خبری شرکت کرد و در بخشی از سخنانش دموکراسی موجود در اسرائیل را ستود. او گفت در ایران یک حکومت دیکتاتوری مذهبی حاکم است و اگر حکومتی سکولار در ایران به وجود بیاید تأثیر مثبتی در منطقه خواهد داشت. آقای پهلوی اعتراضات زن زندگی آزادی را نخستین انقلاب زنان در تاریخ مدرن ایران خواند و گفت اولین دشمن زنان ایران حکومت حاکم بر کشور است. سازمان ملل میگوید با همه رایزنی‌هایی که با طالبان داشته، اگر ممنوعیت کار زنان ادامه یابد، اردیبهشت ماه مجبور به خروج از این کشور می‌شود. این نهاد پیش از این نیز در بیانیه‌ای بدون نام برد از حکومت طالبان اعلام کرده بود که مؤسسات زیرمجموعه سازمان ملل بدون مشارکت کارمندان زن نمی‌توانند خدمات حیاتی و ضروری را به مردم ارائه دهند. طالبان از زمان به دست گرفتن دوباره حکومت در تابستان 2021 زنان را از بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی از مدرسه و دانشگاه محروم کرده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
آیا سازمان ملل مجبور می شود که افغانستان را ترک کند؟ مقام های سازمان ملل می گویند بله. اگر طالبان همچنان به زنان افغان اجازه کار برای سازمان ملل را ندهد، این سازمان به ناچار در اردیبهشت ماه این کشور را ترک خواهد کرد. اخیم اشتاینر، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه 29 فروردین ماه گفت این تصمیم دردناک پس از آن گرفته شده که مقامات سازمان ملل ماه‌ها را صرف مذاکره با رهبران گروه طالبان در این مورد کردند، اما هنوز نتوانستند آنها را متقاعد کنند. پافشاری طالبان بر منع همکاری زنان با نهادهای بین‌المللی در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده و سایر اعضای گروه 7 نیز به همین دلیل تهدید به قطع کمک‌های خود به این کشور کردند. حوریه مصدق، فعال حقوق بشر ساکن لندن، در گفتگو با رادیو فردا در این باره.
تصمیم سازمان ملل متحد مبنی بر این که اگر کارمندای زن این اداره اجازه کار کردن در افغانستان را نیابند، این اداره دفاترش به پاکستان میبره. این دقیقا همون تصمیمی است که طالبان میخواهند. این همون تصمیمی است که حکومت پاکستان میخواهد. اگر شما فکر بکنیم که در دهه 90 میلادی زمانی که جنگ های داخلی و حکومت طالبان در افغانستان برقرار بود، اکثریت مطلق نهادهای بین المللی و نهادهای سازمان ملل متحد از داخل پاکستان فعالیت میکردند و این دقیقا همون برنامه دوباره تطبیق میشه و طالبان از زمان به وجود آمدنشان تا به حال بجز از منافع پاکستان، بجز از این که اینا به نفع پاکستان کار بکنن و فعالیت بکنن، اینا هیچ کار بر افغانستان و به مردمش نکردن و این بسته شدن دفاتر سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی در داخل افغانستان و رفتنشان به پاکستان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی به پاکستان منفعت‌های فراوانی داره. از یک طرف اقتصاد ورشکسته پاکستان که دچار بحران شدید است، او با آمدن میلیاردها دلار پول کمک های بشر دوستانه به افغانستان دوباره احیا میشه و بحث دوم بحث ایجاد شغل برای شهروندان پاکستان در او کشور هست، از جایی که رژیم ویزه بر افغان ها نهایت سخت و دشوار است. و بحث سوم هم ای است که این چیزی است که طالبان و حکومت پاکستان هر دویشان در تبانی با یکدیگر این وضعیت به وجود آوردند.
هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان افغانستان در ماه دسامبر این دستور را صادر کرد که زنان افغان دیگر نباید در نهادهای بین المللی کار کنند. این گروه که در زمان به قدرت رسیدن دوباره در سال 2021 در وعده های اولیه خود قول حکومتی معتدل تر از دوران قبلی خود را داده بودند، اما در عمل راه تندروی مذهبی بیشتری را در جامعه پیش گرفتند. زنان حدود 1/3 کارمندان آژانس‌های امدادی بین‌المللی در افغانستان را تشکیل می‌دهند و از 3300 افغان که توسط سازمان ملل متحد استخدام شده اند، 600 نفرشان زن هستند که به دستور طالبان از 12 ماه آوریل هفته گذشته خانه نشین شدند. سخنگوی سازمان ملل گفت که این سازمان به پرداخت دستمزد به کارکنان خانشین شده ادامه می دهد. او همچنین تأکید کرد که این خروج سازمان ملل از افغانستان برایش بسیار ناراحت کننده است و تصویر میلیون ها دختر و پسر و پدر و مادران گرسنه از جلوی چشمانش نمی رود. خروج سازمان ملل از افغانستان اما چه پیامدهایی برای این کشور دارد؟ حوریه مصدق:
در نبود اداره چون سازمان ملل متحد، در نبود نهادهای بین المللی، اولین کاری که صورت میگیره این است که بدبختانه مردم افغانستان همچنان که اینا از فقر بسیار شدید رنج میبرند، همچنان که بحران بشری در افغانستان در حال شکل گرفتن هست، اون وقت این بحران بشری، آن وقت این وضعیت اقتصادی اونا شاید که به مرحله بی نهایت حساس و خطرناکش برسه و امکان داره که ما صدها و حتی هزارها شهروند خود در اثر گرسنگی از دست بدیم. و در عین حال حداقل امیدی که مردم افغانستان با همی نهادهای بین المللی و با همی نهادهای سازمان ملل متحد، با وجود تمام ناکارایی که اینا دارند، با وجود تمام فسادی که در این ادارات هست، باز هم بر مردم افغانستان حداقل یک روزنه امید است. ما فکر میکنیم که با بسته شدن دفاتر سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی، میدان کاملا بر طالبان خالی میشه و اون وقت او جنایات را که اینا تا به حال به شکل جسته و گریخته و به شکل پنهان و به عناوین دیگر انجام میدادند، اینا ممکن است که او جنایات خود همچنان که در دهه 90 میلادی اینا دست به نسل کشی زدند، دست به پاکسازی های قومی زدند، دست به کشتار و اعدام کردن ها و دست بریدن و پا بریدن های علنی کردند، اینا یک بار دیگه دوباره به امو جرایمشان ادامه بدن.
هفته گذشته ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به درخواست های گروه 7 کشور صنعتی برای رفع ممنوعیت کار زنان در افغانستان با نشر بیانیه ای گفت کشورهای خارجی نباید در مسائل داخلی افغانستان دخالت کنند. ارزش‌ها و قوانینی که در افغانستان نافذ شده یا به اجرا درآمده اند فقط به افغان‌ها مربوط می‌شوند و به کشورهای دیگر هیچ ربطی ندارند. همه اینها در حالی است که برآورد می‌شود 2/3 جمعیت افغانستان، یعنی 28 میلیون نفر، در سال 2023 به کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل و دیگر نهادها نیاز داشته باشند.
گزارشی بود از کیانوش فرید. اما حزب کمله کردستان ایران با انتشار بیانیه حملات اخیر به عبدالله مهتدی دبیر کل این حزب را محکوم کرد و بار دیگر خواستار اتحاد نیروهای اپوزیسیون برای مقابله با جمهوری اسلامی شد. در بیانیه این حزب سیاسی که روز سه‌شنبه 29 فروردین منتشر شد، آمده است: ما کماکان خود را پایبند به ضرورت همکاری برای اتحاد و همبستگی برای گذار از جمهوری اسلامی می‌دانیم و در این مسیر خواهان همکاری و همراهی بیشترین نیروها هستیم. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با کاکو علیار مسئول دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمیته کردستان ایران داشتم، از جزئیات این بیانیه پرسیدم. کاکو علیار:
این انقلاب زن زندگی آزادی یه پیام‌هایی داشت که ما فکر می‌کنیم این پیام‌ها رو ما به مثابه حزب درک کردیم و خواستاریم که همه نیروهای اپوزیسیون ایران هم الهام خودشون رو از این انقلاب که پیام اصلیش همبستگی همه مردم ایران بود بگیرن. اونایی که با فحاشی، حتاکی و رفتارهای زشت در درون شبکه‌های اجتماعی باعث میشن که واگرایی درون اپوزیسیون ایران پیش بیاد، ما هدف اصلیمون و خطاب اصلی بیان‌نامه‌مون به اونهاست. ما کماکان خواستاریم که این اتحاد شکل بگیره و همه نیروهای آزادی‌خواه ایران درش باشن. ولی کسانی که تفرقه‌گرایی رو پروموت میکنن، ترویج میکنن و در این راستا حرکت میکنن، واقعا از نظر ما هیچ خدمتی به انقلاب مردم ایران نمیکنن.
حزب کمله کردستان ایران در این بیانیه تاکید کرده که ضمن اینکه خواهان همکاری و همراهی بیشترین نیروها هست، اما خطوط قرمزی هم داره که اجازه عبور از اونها رو نخواهد داد. درباره این خطوط قرمز بیشتر توضیح بدین.
خطوط قرمز ما همون چیزایی است که اغلب از زبان سخنگو و دبیرکل حزب کمله کردستان ایران در رسانه‌ها گفته شده. اینی که یک جامعه تک صدایی نباشه داخل ایران، اینی که تنوع باشه، اینی که تکثر باشه، اینی که همه همون جوری که هستن و خودشون احساس میکنن که هستن به رسمیت شناخته بشن، این که حقوق اقلیت‌های ملیتی مذهبی به رسمیت شناخته بشه و یک حالت اینکلوسیو داشته باشه که همه مردم ایران خودشون رو درش دخیل بدونن. کسی که اینا رو رعایت نمیکنه یا نیروهایی که به این تنوع و تکثر درونی جامعه ایران احترام نذارن، اونا میرن داخل اونایی که ما بهشون میگیم تندرو و کسایی که خدمت نمیکنن از دید ما. اون خطوط قرمز هم این تنوع و تکثر درونی جامعه ایران و به رسمیت شناختن اونه.
برخی منتقدان آقای مهتدی ایشون رو به تجزیه طلبی متهم میکنن، در صورتی که بارها ایشون خلاف این رو گفته و تاکید کرده که اهل تجزیه طلبی نیست. در این زمینه یه مقدار بیشتر توضیح بدین، به خصوص برای شنوندگان ما که اونها هم این دغدغه رو دارن و به هر حال تحت تاثیر تبلیغات ممکنه قرار بگیرن. واقعا موضع آقای مهتدی در چه زمینه ای هست؟ آیا ایشون نیم نگاهی حتی به تجزیه طلبی دارن یا نه؟
مطلقا ببینید، آقای مهتدی به مثابه دبیر کل حزب کمله کردستان ایران همون برنامه ای رو پیش میبرن که برنامه حزب هست. اون اساسنامه و برنامه ما مشخصا گفته که ما فعالیتامون داخل ایران هست، ما واسه حقوق کردها در داخل ایران مبارزه میکنیم و هدفمون هم این است. ببینید، ما از سال 2002 قطعنامه درونی حزبی داریم که مسئله اتحاد برای دموکراسی داخل ایران رو جز اولویت‌های کار خودمون قرار دادیم و از همون سال، یعنی 21 سال ما واسه اون این مسئله داریم تلاش میکنیم. بارها از زبان سخنگویان حزب ما این مسئله گفته شده و تا جایی رسیده که حتی برای کردها برخورنده شده. تکرار این سوال و همیشه این جواب و قسم قرآنی که ما باید بخوریم، بابا هدف ما این نیست، برنامه حزبی ما این نیست. ما یک حزب سیاسی هستیم و برنامه و اساسنامه داریم که بهش پایبندیم. به همین خاطر روی سایت وبسایت ما برنامه و اساسنامه‌مون هست مشخصا گفته که فعالیت ما داخل ایرانه.
شاهزاده رضا پهلوی، یکی از امضا کنندگان منشور همبستگی، از عدم اجماع میان دیگر امضا کنندگان اون بر سر پیوستن نامزدهای پیشنهادی خودشون به منشور خبر داده بود. در این زمینه ممکن است بیشتر بفرمایید؟
ببینید، من عضوی از این گروه همبستگی نیستم. آقای مهتدی نماینده ما از داخل گروه همبستگی و از سازوکارهای درونی گروه خیلی آگاهی ندارم، ولی کلن موضع ما این بوده که این همبستگی باید بزرگتر بشه، باید نیروهای آزادی خواه بیشتری بهش بپیوندد و از همه طرف باید این مسئله رعایت بشه. ولی از هر طرفی، حالا از طرف کردها باشه، از طرف مشروطه خواهان باشه، از هر طرف دیگه، کسانی که اون در جواب سوال اولتون گفتم، کسانی که به این تنوع، تکثر، آزادی خواهی، مترقی بودن، همبستگی، به اینا اعتقاد نداشته باشن و فقط بخوان تک صدایی رو ترویج بکنن، طبیعتا من فکر نمی‌کنم با روح این منشور همخوانی داشته باشن که بخوان بهش اضافه بشن.
بله، گفتگویی بود با کاکو علی‌یار و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.